نوار شماره 558 او قسمت 15 کتاب پله پله تا ملاقات خدا درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی، نویسنده دکتر عبدالحسین زرین‌کوب. صفحه 285. خط سیر سلوک مولانا و خط سیر حیات او تعبیری از تصوف بود، اما این تصوف با آنکه از بسیاری جهات با آنچه در بین صوفیه عصر او هم رایج بود شباهت داشت، از آنها جدا بود. در حوصله هیچ سلسله‌ای نمی گنجید و با طریقه هیچ یک از مشایخ عصر و آیین معمول در هیچ خانقاه زمانه انطباق پیدا نمی کرد. مولانا نه قلندر بود نه ملامتی، نه طریقت اهل سحر را می ورزید، نه در طریق اهل سکر تا حد نفی ظاهر پیش می رفت، نه اهل چله نشینی و الزام ریاضات شاق بر مریدان بود، نه مثل مشایخ مکتب ابن عربی دعوی طامات را با تصوف دفتری به هم می آمیخت. عصر او عصر تصوف بود، مثل هر عصر غارت زده و نومید و گناه‌آلود، گرایش به تصوف در آن به شکل نهضت در آمده بود. خانقاه ها و لنگر ها و رباط ها پناهگاه روحی تمام کسانی بود که در مقابل غلبه قدرت های تجاوزگر و نامشروع وسیله‌ای برای دفاع از فکر و مال و خون خود پیدا نمی کردند. از این رو طریقت سلسله ها و التجا به نفوذ کلمه مشایخ نام‌آور همه جا رواج تمام داشت. از ماوراءالنهر و خراسان که مغول آن را زیر و رو کرده بود تا دمشق و حلب که از تعرض تاتار مسون مانده بود، بازار مشایخ و خانقاهاشان رونق داشت. سیف الدین باخرزی در بخارا، شیخ صدالدین هموی در جوین خراسان، شیخ اوحدالدین کرمانی در بغداد مرجع مریدان و رهبر طالبان بودند. خانقاهاشان از اوقاف اهل خیر دایر بود و زوایای مریدانشان با آنچه آنها فتوح و نزور می‌خواندند محل تردد زایران و طالبان می‌شد. در اکثر مجامع آنها مجالس وعظ و سماع دایر بود. حالات و مقالات مشایخ قدیم در این مجالس مذکور می شد. توبه و ذکر و چله نشینی بر طالبان سلوک الزام می گشت و شیخ طریقت احیاناً مثل خدایی مورد تعظیم و تقدیس بود. اما مولانا به این ظواهر که در آن ایام از درویشان سلسله ها به قول نکته بینان عصر قومی ساخته بود به ظاهر جمع و در معنی پراکنده، با نظر تأیید نمی نگریست. یاران خود را کسانی می خواست که اگر به ظاهر پراکنده بودند در معنی جمع باشند و تصوف را هم در آنچه نزد مترسمان معمول بود متوقف نکنند. تلقی او از تصوف تلقی اهل ترسم و تلقی اهل بحث نبود. معتقد بود آن کس که جوهر وجودش بر اثر این تعلیم تبدل نیابد، از مقالات اولیای قدیم و از تقلید احوال و مقامات آنها چیزی آیدش نمی شود. معتقد بود مجرد احاطه بر الفاظ قدما و بر احوال و اقوال آنها هرگز مایه کمال نفس در مراتب عروج روحانی آنها نیست و آنها که در این راه به مراتب نهایی رسیدند از سواد و حرف رایج در تصوف بحثی و از چله‌گیری و خانقاه نشینی رایج در تصوف اهل سلسله به جایی نرسیدند. از این رو در اعتقاد او یک زرکوب امی قونیه در نیل به کمال پای کمی از یک شیخ الاسلام و محدث شهر نداشت و آنچه را این یک در اقوال پیچیده و اشارات سربسته شیخ خود می جست، آن یک در کشف و مراقبت شخصی حاصل می کرد و در سادگی و صفای خیش زودتر از او و بهتر از او به یقین می رسید. نیل به ملاقات خدا که عابد و صوفی آن را تعبیری از قرب حق می شمردند، به تبتل و قطع پیوند با تعلقات حاجت داشت. دعوی تیل ارض و سیر در افلاک و ملاقات با غیبیان که در کلام مشایخ عصر دایم تکرار می شد، موجب تأمین آن نبود. قرب حق از حبس هستی رستن بود و طالب آن بدون آنکه دل را از تعلقات خودی برهاند و در سلوک روحانی خالی از دعوی از خودی خود نیز بگذرد به این مرتبه نمی رسید. و وقتی از قید فردیت رست، دعوی و تظاهر برایش معنی نداشت، زیرا چون خدا آمد شود جوینده لا. در این طریقت که سیر از تبتل تا فنا بود، البته طریقت از شریعت جدایی نداشت. معهازا صوفی عابد و زاهد نیست تا افراط در نگه داشت شریعت را دستاویزی برای نیل به مجرد ثواب و نعیم اخروی تلقی کند، چرا که این نیز از مقوله سودا و تجارت بود و انسان را همچنان به تعلقات خودی پایبند می داشت. به اعتقاد او برای آنکه سیر از تبتل تا فنا برای طالب سالک ممکن شود، مرگ پیش از مرگ ضرورت داشت که بدون آن تقید به تعلقات خودی همواره همچنان باقی می ماند. با این همه وسعت نظر مولانا بیش از آن بود که تصوف را به هیچ آداب و ترتیب خاص محدود کند و مثل مشایخ عصر از طالبان راه تسلیم به انواع آزمایش ها و خاری ها را که به اعتقاد آنها کسر نفس و غلبه بر رعونت باطنی در گروه آن است مطالبه نماید. خود او دنیا را یک خانقاه بزرگ می شمرد که شیخ آن حق است و او خود جز خادم این خانقاه نیست. آستین هایش را چنان که خودش یک بار به یک تن از یارانش گفته بود، به همین جهت در مجالس سماع بالا می زد تا همه او را به چشم خادم بنگرند، نه به چشم شیخ. این طرز تلقی از خانقاه عالم از خادم وقت که مولانا بود می خواست به تمام واردان خانقاه و ساکنانان به چشم مهمان عزیز نظر کند. بین آنها هیچ تفاوت و تمایز قائل نشود، همه را با روی گشاده و با بزرگ نگری خدمت کند. در این حال از واردان و ساکنان خانقاه که همه طالب خدمت و شایق صحبت یک شیخ واحد بودند، طلب می کرد که از هر جا می رسند، در هر مرتبه و مقام که هستند، به هر قوم و هر امت که تعلق دارند، در درون خانقاه به خاطر شیخ، به حرمت انتساب به او که شاید هم به ایشان روی نشان ندهد، یک دیگر را به چشم برادر بنگرند. تفاوت در رنگ، تفاوت در زبان و تفاوت در کیش را دستاویز تفوق جویی یا بهانه زیادت طلبی نسازند. بر همه اهل خانقاه الزام می کرد که چون به هر حال همه طالبان یک مقصد و عاشقان یک قبله بودند، اجازه ندهند اختلاف در نام، اختلاف در زبان و اختلاف در تعبیر در بین آنها مجوس را با مسلمان، یهود را با نصرانی و نصرانی را با مجوس به تنازع وادارد. نگذارند محبت که لازمه برادری است، در بین آنها به نفرت که جانمایه دشمنی است تبدیل شود و با وجود معبود واحد، عباد و بلاد آنها به بهانه جنگ‌های صلیبی به نام ستیزه‌های قومی و کشمکش‌های مربوط به بازرگانی پایمال تجاوزهای جبران ناپذیر گردد. این تلقی از خانقاه عالم تا وقتی هنوز پرستش اصنام در هیاکل انسانی از هان خداجویی را به انحراف و زلالت می کشاند، تا وقتی جهانخواران غرب به هر بهانه معبد پاک خدای واحد را به تجارت و خون و اسلحه می آلایند و تا وقتی هندو و مسلمان هنوز معابد یکدیگر را طعمه آتش ویرانی و پلیدی می سازند، می تواند برای تمام دنیا، برای تمام نسل‌های انسانی، هدف قایی و آرمان عالی به شما راید. با این طرز تلقی که مولانا از خانقاه عالم داشت، اختلاف ملت‌ها، اختلاف نظرگاه‌ها و اختلاف مذهب‌ها جز حجابی ظاهری بر چهره یک وحدت مستور محسوب نمی‌شد. امری که در برای این همه اختلاف ظاهر وحدتی مستور را الزام می‌کرد، عشق بود. خاصه عشقی که به معشوق واحد، به شیخ خانقاه منتهی می‌شد. در نظر مولانا عشق به هر صورت بود فاصله ای را که بین دو تن، بین دو جان شیفته اختلاف و دویی به وجود می آورد، رفع می کرد و انسان و عالم را تصویر دوگانه ای از یک وجود واحد نشان می داد. با چه لطفی بارها در مثنوی و غزلیات قصه آن عاشق را نقل می کند که معشوق با منع و اعراض به او آموخت که تا وقتی از حجاب منی خیش بیرون نیاید در حریم وصال راه نخواهد یافت. تصوف مولانا درس عشق بود، درس تبتل و فنا بود، تجربه از خود رهایی بود. از این رو به کتاب و مدرسه و درس و مسئله نیازی نداشت. از طالب فقط سلوک روحانی می‌خواست. سلوک روحانی برای عروج به ماورای دنیای نیازها و تعلقها. این طرز سلوک که تصوف وی آن را طلب می کرد، طی کردن خط سیری روحانی بود که می بایست انسان را از خود آزاد کند و در مراتب کمال انسانی به پویه اندازد. خودی در تقریر مکتب او تعلقات به هم پیچیده و در هم گره خورده‌ای بود که در اعماق ضمیر مانده بود و اکثر طالبان از سادگی آن را با حقیقت ذات خود که مولانا از آن گهگاه به اندیشه تعبیر می کرد اشتباه می کردند و بدون رهایی از آن به حقیقت ذات خود که این کائنات و صورت حق بود توجه پیدا نمی کردند. بدین گونه سلوک صوفیانه که نزد مولانا از قطع تعلق آغاز می شد تا وقتی به نقطه نهایی که فنایی از خودیست منتهی نمی گشت، به هدف سلوک که اتصال با کل کائنات، اتصال با دنیای غیب و اتصال با مبدأ هستی بود نمی رسید. اما تبتل که قطع پیوند با تعلقات خودی بود، نزد مولانا به معنی ترک دنیا در مفهوم عامیانه آن نبود. مولانا روحانیت و فقر در یوزگران را که عوام صوفیه از کشیشان روم گرفته بودند تأیید نمی کرد. وی ترک زن و فرزند و حتی مال و کسب را لازمه سلوک روحانی نمی دید. تعلق خاطر به این گونه چیزها را فقط در حدی که انسان بدان سبب از خدا و از آنچه اتصال با او هدف حیات انسانی بود جدا ماند در خور ترک می دانست. فرزند و زن و قماش و نقره که دنیای مرد محسوب است در نزد مولانا حکم آبی را داشت که در زیر کشتی بود و کشتی که تعبیری از وجود سالک بود بدون آن البته حرکت برایش ممکن نبود. محاذا این آب اگر به جای آن که در زیر کشتی است در درون کشتی راه می‌یافت، البته موجب غرق کشتی بود. تعلق به زن و فرزند هم اگر تمام قلب سالک را به خود مشغول می‌داشت و در آن جایی برای خدا باقی نمی‌گذاشت، مایه هلاک قلب سالک می‌شد و این بود دنیایی که به نظر مولانا در مقام تبتل ترک کردنش ضرورت داشت. قطع تعلق در این معنی بود که روح را از دغدغه و تشویش بیهوده می رهانید و بی تعلقی را شرط سلوک روحانی سالک نشان می داد. این بی تعلقی که بی آن سلوک متوحدانه برای سالک ممکن نمی شد،
در این حال اجتناب از تعصب و رهایی از هرچه را موجب تفرقه و مانع تزکیه می شد الزام می کرد. در خانقاه عالم که شیخ واحد داشت، برادری که بین ساکنان و واردان ضرورت داشت، این تسامح را از همه خلق مطالبه می کرد. قول به اتحاد ارواح انبیا هم که فحوای کریمه لان و فرق و بین احد من رسولهی در قرآن متضمن آن بود، در تقریر مولانا داعی رفع این تفرقه و باعث بر التزام تسامح با اهل دیانات تلقی می شد و تعصب در عقاید را مانع از استقرار صلح و ظلم در خانقاه عالم می ساخت. مولانا دیانت الهی را نور واحدی می دید که از چراغ‌های مختلف می تافت و البته بین نور آنها فرق واقعی نمی دید. این معنی هرچند قول به تساوی ادیان را به ضروره متضمن نبود، باری لزوم تسامح با اصحاب دیانات را قابل توجیه می ساخت. البته تساوی ادیان را مولانا در آن مفهوم که نزد اهل الحاد دعوی می شد قابل توجیه نمی دید. اما این نکته که هر نبی به هر ولی مسلک خود را دارد و جمله این مسلک ها راه به حق می برد، در نزد او تفرقه و تعصب بین اصحاب این مسلک ها را بیهوده نشان می داد. به علاوه چون مولانا کل عالم را همچون خانقاه بزرگی می دید که خلق از همه جا به آن در می آیند و هر که به آن می آید و هر که در آن هست طالب خدمت و شایق صحبت شیخ آن است، تفرقه در باب هادیان طریق را در این خانقاه نمی توانست مستند معقولی برای اجتناب از تسامح و همزیستی بین اهل خانقاه تلقی کند. بدین گونه تسامح مولانا نسبت به اهل دیانات که لازمه یه طرز تلقی او از خانقاه عالم بود، از قول به اتحاد ارواح انبیا که متضمن رفع هر گونه تفرقه در بین آنها بود نیز تأیید می شد. شمس تبریزی هم در محیط قونیه که اسلام و مسیحیت ناچار بود در کنار یکدیگر در صلح و سلم به سر برد، در طی مقالات خیش ضرورت این تسامح را مبنی بر این می دانست که انبیا همه معرف یکدیگرند و لاجرم آنچه در قول هر یک از آنهاست متضمن نفی و نقض قول دیگران نیست. قول مولانا نیست که اختلاف مؤمن و گبر و یهود را از تفاوت در نظرگاه می دانست مبنی بر همین معنی و داعی بر همین مایه تسامح بود. با توجه به احوال عصر که در توالی حوادث آن سلجوقیان روم در دنبال فتح منازکرد یا ملازگرد سال 463 جهاد دایم با نصارا را در صقر روم تعهد خود تلقی می کردند و اینکه تهدید مغول در آن ایام قضای با کفار را بر اهل روم الزام می کرد، این معنی که در کلام وی ضرورت جهاد هم مورد تأکید واقع می شد البته خلاف انتظار نبود و با اصل تسامح در حال صلح هم منافات نداشت. اما با توجه به آنکه خلق عالم به هر حال مسافران یک راه و ساکنان یک خانقاه هستند، ضرورت اخوت بین آنها نزد مولانا صلح و همزیستی ایشان را الزام می کرد و این نکته‌ای بود که مولانا را به تأکید در لزوم تسامح وامی داشت. مولانا که تنازع موجود بین ارباب دیانات را از تفاوت نظرگاه ناشی می دید، قسمتی از این منازعات را از اختلاف در نام تلقی می کرد و حال کسانی را که در این باب، در باب راه خدا و طریق خدا با یکدیگر در نزاع و در غضب بودند، نمونه حال آن چهارتن می یافت که با وجود اختلاف در زمان در راه خیش با یکدیگر همراه بودند، هر یکی از شهری افتاده به هم. گذرنده‌ای به آنها یک درم داد و آنها که همه می‌خواستند با آن یک درم انگور بخرند و در حقیقت مطلوب واحد داشتند، هر یک انگور را به زبان خیش می‌خواند. عرب عنب می‌خواست، ترک عزم می‌طلبید، فارسی انگور و رومی استافیل می‌خواست. اختلاف در نام بود و آنها چون از این معنی واقف نبودند با یکدیگر به نزاع برخواستند و در تنازع مشت برهم می زدند. حکایت آنها در مثنوی بی آنکه متضمن قول به تساوی ادیان باشد همه خلق را طالب مطلوب واحد نشان می دهد که چون نام آن را هر یک به زبان دیگر ذکر می کرد کارشان به منازعت می کشید و فقط آنکه اختلاف زبانها برای او وجود نداشت گر بودی آنجا به دادی صلحشان. تسامح در عقاید بدین گونه در نزد مولانا داعی صلح و سلم بین اقوام و امتها بود. این تسامح که در عین حال با وسعت مشرب شاعران همراه بود مولانا را در آنچه متشرعه فقها در باب آن هیچ گونه رخصت را جایز نمی دیدند به اظهار احکام و اقوالی وامی داشت که موجب ناخرسندی اصحاب مدرسه می شد. از جمله فتوای او در باب سماع و حتی اشتغالش به رباب نیز یک جلوه این تسامح و وسعت مشرب محسوب می شد و در واقع آزادگی او را از قیود عامیانه اهل عصر قابل ملاحظه نشان می داد. از تأثیر همین آزادگی و وسعت مشرب بود که وی حتی برخلاف رسم جاری عصر ترک حسادت نسبت به زن را که غیرت نامعقول رایج در نزد اهل عصر بود نیز توصیه می کرد. وقتی در مجالس فیه مافی خاطر نشان می کرد که در آنچه به رفتار با زنان مربوط است غیرت را ترک کن اگرچه وصف رجال است ولیکن بدین وصف نیکو وصفهای بد در تو می آید. از رسم رایج عصر که زن را به بهانه غیرتمندی در حرم خانه ها محبوس می داشتند انتقاد می کرد و به دستاویز حدیث الانسان و حریص و علا ما منعه موجب تشدید رقبت در بین زن و مرد نشان می داد و تأکید می کرد که ترک اعتماد بر زن در این زمینه آنچه را مرد اصلاح می پندارد به افساد تبدیل می کند. مولانا می پنداشت برای اهل دل زنی که در چادر می رود وقتی روی پوشیده نیست کمتر مایه تشویش و فتنه است. با این حال برای آنها که اهل نفس هستند و هنوز از هوس‌ها پاک نشدند، روباز نباشند بیشتر مایه ایمنی از فتنه است. این اقوال که با رسم اهل عصر به شدت تفاوت داشت، نمونه ای از اعتقاد او به ترک کردن تعصب‌هایی بود که آنها نیز با رسم اهل عصر تفاوت داشت. در مورد زنان وی حتی برای آنها مجالس سماع و وعظ خاص برپا می کرد و هفته یک بار در خانه امین الدین میکائیل نایب السلطنه آنها را با لطایف معارف آشنا می کرد. حتی با آنها نماز می خواند و در حضور آنها آیین سماع برگزار می کرد. با آنکه تصوف مولانا با آنچه در نزد مشایخ خانقاه و ارباب سلاسل تعلیم میشد تفاوت داشت، جوهر فکر و تعبیر او از خط سیر تصوف معمول عصر جدا نبود. تصوف او مثل آنچه امثال بایزید و زنون و شبلی در خط آن بودند مجرد سلوک بود. دکانداری اهل خانقاه و آداب و ترتیب مبنی بر تأملات عالمانه اصحاب تصوف بحثی آن را به تظاهر نمی آلود. هدف آن سلوک در راه حق، محرک آن عشق و وسیله آن تجرد از تعلقات خودی بود. از مقامات تبتل تا فنا که دیگران در آن باب غالباً به دعوی اکتفا می کردند و او طالب عمل و سلوک مجاهد آمیز و بدون وقفه بود. عصر مولانا و عصری که نسل بلافاصله قبل از او و بعد از او در آن میزیست، دوران رونق و اعتلای تصوف در جامعه اسلامی محسوب میشد. اما آنچه تصوف عصر او، نه تصوف او، را متمایز میساخت، رونق خانقاه ها و پیدایش سلاسل صوفیه از یک سو و شکوفایی تصوف بحثی همراه با دعاوی و شطحیات حیرت انگیز و نامقبول از سوی دیگر بود. دو نماینده بزرگ تصوف نوع اول در عصر او، شیخ سیف الدین باخرزی در بخارا و شیخ شهاب الدین عمر سهروردی در بغداد بود. دو نمونه بزرگ نوع دوم، شیخ محی الدین ابن عربی در مصر و روم و شیخ سعد الدین هموی در شام و خراسان بود که شیخ صدرالدین قونوی معاصر مولانا در قونیه تا حدی وارث معارف و تعالیم آنها محسوب می شد. برای اینها لااقل سه فرقه صوفی مشرب دیگر نیز در اکثر بلاد جامعه اسلامی آن عصرها فعالیت داشت که متشرعه غیر صوفی و اکثر رؤسای عوام آنها را نیز مثل دسته هایی از صوفیه که به هر حال خارج از حوزه شریعت رسمی محسوب می شدند تلقی می کردند و در اطوار و احوال آنها به چشم بدعت می نگریستند. ملامتیه، قلندریه و اهل فتوت که در قونیه مولانا اخیان خوانده می شدند. در حوزه یاران مولانا کسانی از بیشتر این فرقه های صوفی و صوفی مشرب جذب شده بودند که هرچند اکثر آنها عامی گونه و از طبقات محترفه بودند، آداب و عقاید مرد ریگ طریقه خیش را به کلی فراموش نکرده بودند. اما تصوف مولانا سیر در مراتب این تعالیم و آداب گونه گون را هرچند متضمن زلال نمی دانست، باری مانع از نیل به کمالی که مطلوب وی بود تلقی می کرد و آنچه از خود وی طالبان را به جستجویان می انداخت برای آداب و برای ترتیب و بحث و تدقیق مردریگ این توایف نشان می داد. از این جمله تصوف رسمی اهل خانقاه بدانسان که در خراسان و عراق در عصر جوانی مولانا تداول داشت طالبان را به سلسله کبرویه و سهروردیه می‌خواند و آنچه تصوف بحثی را با طامات و شطحیات قریب در هم می‌آمیخت در حوزه ابن عربی و سعد الدین هموی در شام تعلیم می‌شد. مولانا از آنچه به تصوف اهل خانقاه مربوط بود در سالهای جوانی در طی مهاجرت از خراسان تا عراق آگاهی یافته بود و از آنچه به تصوف بحثی ارتباط داشت از طریق شیخ صدرالدین قونوی که صحبت هر دو شیخ را دریافته بود آگاه بود و شک نیست که مطالعه آثار و آشنایی با تربیت یافتگان آنها نیز در هر دو مورد مولانا را چنان که باید از مبادی و آداب هر دو طایفه به قدر کافی آگاهی داده بود. اما تصوف قبل از آنکه در عصر جوانی مولانا به این احوال منتهی شود، سابقه طولانی را در خراسان و عراق و همچنین در شام و مصر پشت سر گذاشته بود و در این عصر دوران ترقی و اعتلای خود را می گذرانید. تصوف که پشمین پوشی، پوشیدن لباس ساده ای از پشم خشن، شعار ظاهر طالبان آن محسوب می شد، طریقه‌ای بود که می‌خواست بدون تظاهر به مخالفت با شریعت از فراسوی آن و از راه تزکیه نفس و اخلاص عمل راه شخصی و بلاواسطه‌ای برای ارتباط انسان با خدا به دست آورد و بدین گونه معرفت ناشی از صفای باطن و تزکیه نفس را که به اعتقاد اهل تصوف از معرفت ناشی از علم بحثی قطعی تر و یقینی تر است وسیله نیل به کمال و نجات سازد. این طریقه در بین مسلمین از تأمل در برخی اشارات قرآن کریم و از تدقیق در سیرت و سنت رسول و صحابه نشأت می گرفت. اما ضمن توسعه و تحول خیش در طی زمان پاره‌ای عناصر از مذاهب گنوسی مسیحی از حکمت نو افلاطونی و بعضی مذاهب پیش از اسلام ایرانی و هندی را هم در خود حل و جذب کرد. با آنکه در تعلیم قدمای مشایخ خیش مثل جنید و امام قشیری و سراج طوسی و پیر هرات خواجه انصاری همچنان از هر گونه گرایش ضد شریعت دور ماند، اقوال منسوب به بعضی متقدمان قوم مثل بایزید و حلاج و شبلی طریقه آنها را مورد سوء ظن متشرع ساخت و مدتها طول کشید تا سعی ابو حامد غزالی و ابو نعیم اصفهانی و عبدالقادر گیلانی و امثال آنها تصوف را از اتهام بدعتگرایی که نزد اکثر اهل سنت در حق آنها رایج بود بیرون آورد. در بلاد روم که یاران مولانا بعد از وی طریقه مولویه را بنیاد نهادند، تصوف گهگاه به صورت نهضت‌های اجتماعی هم مجال بروز یافت، چنان که در اوایل عهد مولانا در روم فرقه باباییه مورد توجه عام واقع شد و نهضت آنها حدود 638 یک چند مایه آشوب گردید. بعد از عهد مولانا هم نهضت دیگری از جانب آنها به وجود آمد حدود 677 که جمری نام را به عنوان سلطان به فرمان روایی اعلام کرد و به اندک مدت نهضت آنها در خون فرو نشست. به هر حال از همان ایام سلاجقه و دوران پروانه فشاری که بر طبقات عامه